سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه‌های دری رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت تکرار برنامه در امواج آزادی نشر می شود. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. حمله یک بمبگذار انتحاری در یک مسجد شیعیان در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان، حداقل 31 کشته و ده‌ها مجروح بر جا گذاشت. این حمله که روز جمعه عبدالدلو در هنگام برگزاری نماز جمعه صورت گرفته است، هنوز هیچ گروه مسئولیت آن را نپذیرفته است. خبرگزاری رویترز بر نقل از دو مقام پلیس پاکستان تعداد کشته های این انفجار انتحاری را دست کم 30 نفر اعلام کرده است. همین خبرگزاری تعداد مجروحان حادثه را نزدیک به 170 نفر اعلام کرده و نوشته است که احتمال افزایش شمار تلفات وجود دارد. به گفته این دو مقام، فرد بمبگذار که هنوز از هویتش خبری در دست نیست، در نزدیکی مسجد متوقف شده و در همان جا بمب را منفجر کرده است. عکس هایی که از این رخداد مرگبار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اجساد در صحنه مسجد و نمازگزاران سراسیمه را نشان می‌دهد. در عکس‌های دیگر از حیات مسجد می‌توان زخمی‌های بی‌شمار را دید. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در بیانیه رسمی ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانواده‌های قربانیان این حمله را محکوم کرد. وقوع انفجار انتحاری در پایتخت پاکستان که همواره تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی است، اتفاق نادر است. با این حال دیگر بخش‌های این کشور بارها صحنه وقوع چنین حملات بودند. در ماه عقرب سال جاری یک بمبگذار انتحاری خود را در نزدیکی یک گشت پلیس در بیرون محکمه در اسلام آباد منفجر کرد و 12 نفر را کشت و 27 نفر دیگر را زخمی کرد. بمبگذار دیگر یک روز پیشتر موتر بمبگذاری شده را به دروازه اصلی یک مکتب نظامی در منطقه وزیرستان جنوبی در نزدیکی مرز افغانستان کوبید و 3 نفر را کشت. مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا امروز در مسقط آغاز شد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و استیف ویتکوف نماینده ویژه آمریکا رهبری ایالت‌های دو طرف را بر عهده دارند. وزارت خارجه عمان اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور برای رایزنی به طور جداگانه با هر یک از ایالت‌های ایرانی و آمریکایی دیدار و گفتگو کرده است. تاکنون جزئیات مذاکرات منتشر نشده و تنها خبرهای کلی درباره ملاقات‌ها و رایزنی‌ها اعلام شده است. در اثر ایجاد مشکلات فنی در لاین انتقال برق وارداتی 220 کیلوولت ازبکستان، برق 12 ولایت افغانستان قطع شده است. بر اساس اعلامیه شرکت برشنا تحت کنترل طالبان، برق بخش‌های از ولایت‌های سمنگان و بغلان و همچنان پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، میدانوردک، غزنی، ننگرهار و لغمان قطع شده است. شرکت برشنا تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه اعلام کرده این لاین در ساحه تنگی تاشقرغان دچار نقص فنی شده است و تیم‌های تکنیکی برای ترمیم لاین به محل اعزام شدند، اما شدت طوفان و شرایط نامساعد جوی روند را به تعویق انداخته است. پیش از این نیز برق وارداتی ازبکستان به افغانستان در مسیر سالنگ با مشکل مشابه روبرو شده بود. افغانستان بخش زیاد از برق خود را از کشورهای همسایه وارد می کند، اما این برق کافی نیست و به ویژه کابل با خاموشی های نوبتی روبرو شده است. یک مقام ارشد نظامی روسیه امروز پس از تیراندازی در مسکو به شفاخانه منتقل شد و کمیته تحقیقات روسیه روز جمعه این را کمیته تحقیقات روسیه روز جمعه اعلام کرد. بر اساس بیانیه کمیته تحقیقات روسیه، یک مهاجم ناشناس چندین مرمی به سمت جنرال ولادیمیر الکسیف شلیک کرد و سپس از محل فرار کرد. مقامات روسیه تحقیقات جنایی با اتهام تلاش برای قتل را آغاز کردند. هویت مظنون یا عامل تیراندازی هنوز مشخص نشده است. و مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک زمستانی میلان کورتینا شام جمعه در ورزشگاه سن سیرو برگزار می‌شود. این نخستین بار است که المپیک زمستانی در دو شهر برگزار می‌شود. در این مراسم ماریو کری، خواننده مشهور آمریکایی، اندریا پوچلی، آوازخوان نامدار ایتالیایی و لانگ لانگ پیتانیست مطرح چینی به اجرای برنامه خواهند پرداخت. برگزار کنندگان گفتند که محور اصلی این مراسم هماهنگی و همبستگی است و تلاش شده جلوه از ایتالیای مدرن، هنر، موسیقی و فرهنگ این کشور به نمایش گذاشته شود. بازی‌های المپیک زمستانی میلان کورتینا با حضور نزدیک به 2900 ورزشکار در کشورهای مختلف جهان تا 22 فوریه ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود مراسم افتتاحیه آن میلیون‌ها بیننده در سراسر جهان داشته باشد. ایالات متحده میزبان بازی‌های بعدی المپیک، یعنی المپیک تابستانی 2028 در لس آنجلس خواهد بود.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی در امواج آزادی خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما امکان ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان هست. برای که سرمنشی سازمان ملل متحد انتونیو گوترش میگوید که تشکیل یک حکومت فراگیر و احترام به حقوق بشر، مخصوصا حقوق زنان و دختران، برای صلح پایدار در افغانستان ضروری است. گوترش گفته است که سازمان ملل در افغانستان بر 4 اصل اساسی تاکید دارد. اول، ایجاد نهادهای همشمول با حضور همه اقوام و گروه‌های اجتماعی. دوم، رعایت حقوق بشر مخصوصا حقوق زنان و دختران. سوم، جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان. و چهارم، کنترل قاچاق مواد مخدر. به گفته او در 3 مورد اول پیشرفت عملی دیده نمی شود و نگرانی ها موجود است. در عکس العمل حکومت طالبان گفته است که افغانستان همکنون دارای حکومت واحد است و سازمان ملل باید این واقعیت را بپذیرد. ذبیح‌الله مجاهد گفته که چنین حکومتی می تواند صلح و ثبات را تأمین کند. اما شماره از کارشناسان سیاسی میگویند که حکومت فعلی همشمول نیست و تصمیم گیری تنها در دست طالبان قرار دارد و زنان و دیگر گروه ها در ساختار قدرت نقش ندارند. اتحادیه اروپا نیز تاکید کرده که هر حکومت در افغانستان باید بازتاب دهنده تنوع قومی، اجتماعی و فرهنگی کشور باشد و از هر ابتکار برای گفتگوی ملی حمایت شود. در امی حال گزارش های نهادهای بین المللی نشان می دهد که پس از بازگشت طالبان به قدرت، محدودیت‌ها بر زنان و دختران افزایش یافته که کمک های جهانی کاهش پیدا کرده و فقر و بیکاری گسترش یافته. شنوندگان عزیز، اگر شما هم در مورد چیزی گفتنی دارین، یک واتساپ براتون اعلان میکنم که در نزد ما است: 00 42 07 25 84 77 73. شماره تانه بگذارین یا پیام تانه بگذارین، ما نشر میکنیم. مهمانای محترم که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم دکتر حاتف مختار که رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان هستند، همچنان محترم آقای محمد ابولهرار رامزپور پژوهشگر حقوق بشر، محترم شینکه ذهین کروخیل سابق عضو ولیسی جرگه. تمام، بله. خب مهمانای محترم، مانده نباشین، از قسمت اول در پشتو این مسائل صحبت کردین. یک بار بسیار جا تشکر از اشتراکتان. بعد در دو بخش مانده نباشین. راموز پرسید خوش آمدین و یک خلاصه صحبت گذشته اگر بگین، مهمترین نقاط که در این بحث زیادتر روش صحبت کنیم چی هست؟
ما با اخبار گرامی ما سفیر صاحب شینکه جان و همچنان با برادر گرامی ما جناب دکتر صاحب عاطف و به همین ترتیب شنوندگان گرامی، از آنجایی که بحث امروز شما پیرامون مسئله اداری حکومت یا یک نظام فراگیر در افغانستان و نگرانی های هم در این زمینه هم در 4 سال گذشته از طرف کشورها و از طرف سازمان های بین المللی ابراز شده در مورد نبودن یک حکومت فراگیر در افغانستان و اخیراً هم سرمنشی سازمان ملل متحد اظهارات در این مورد داشته که موجودیت یا ایجاد یک حکومت فراگیر ملی در افغانستان لازمه صلح دائمی و ثبات دائمی در افغانستان پنداشته. از این خاطر این مسئله در کانون توجه نهادهای ملی و بین المللی، شخصیت‌های اکادمیک و پژوهشگر قرار دارد و جای خوشی است که بحث امروز هم پیرامون این مسئله است. اساس مسئله از اینجا شروع میشه که ما تجربه حکومت فراگیر بر توافقات بن هم داشتیم که متاسفانه یک تجربه ناکام بود. اولش خویمی بود که در خود کنفرانس بن بعضی از به اصطلاح عناصر بسیار مهم که خود طالبا بود و امیر اسلامی بود در اونجا شرکت نکرده بودن و سایر جنگسالارا هم بعدن با آمدنشان در قدرت از قدرت سوء استفاده های بسیار وسیع انجام دادن و نتانست افغانستان به امو هدف اساسیش که یک حکومت واقعا فراگیر و یک ثبات و استقرار دائمی می بود، یک نظام مردم سالار واقعی می بود، دست پیدا بکنه و بالاخره هم با سقوط مواجه شد. و حال باز هم چون این نارسایی ها دیده می شود، خصوصا محرومیت زنها و دخترها از تحصیل، نقض گسترده حقوق بشر، محرومیت مردم از بسیاری از حقوق مدنی اجتماعی و اقتصادی از اونا، بیکاری و همچنان تشنج و خشونت هایی هم که وقتا فوقتا وجود داره، با وجود از اینکه یک صلح سراسری، یک آرامش سراسری بگیم یا یک امنیت سراسری در افغانستان فعلا حاکم است، یک فرصت بسیار مساعد را ایجاد کرده که تو اگر ممکن شود افغانها با یک اجماع ملی برسند که یک حکومت با پایه‌های وسیعی که هم افغانها در او حضور خود احساس بکنند با وجود بیاید، تا بتوان افغانستان هم در منطقه و هم در دنیا از مشروعیت ملی و بین المللی برخوردار شود و سیال کشورهای منطقه و دنیا شود و خصوصا نسل جوان افغانستان به طرف بالندگی و پیشرفت فرهنگی و علمی و اقتصادی افغانستان راه پیدا کند.
تشکر راموس پور صاحب. خب محترم شینکه کارخیل، شما هم خوش آمدین، از شما بشنویم این بار.
خب مسئله مهم می به شکل واقعی اگه حکومت همشمول است، حکومت همشمول که تمام گروه ها و اقشار مختلف مملکت اما زن و مرد بتانند که در یک ساختار قدرت و در روند تصمیم گیری شامل باشند، میتونه که حکومت همشمول باشند و حکومت شمول زامن ثبات و پیشرفت مملکت است، برای از اینکه وقتی که مردم در قدرت در ساختار قدرت مستقیم و یا غیر مستقیم توسط انتخابشان دخیل شوه، اونا از نظام حمایت میکنند و دیگر سوال پیدا نمیشان که علیه حکومت خود به اصطلاح تفنگ و بردارن مسلحانه مبارزه کنن و یا شورش کنن و یا تخریب کنن که خود به خود سبب امنیت بشوند، گروه های مخرب افراطی یا جرایم سازمان یافته از زیر قانون حاکمیت بسلا کنترل میشوند و یا از بین میروند و دنیا سر افغانستان اعتماد پیدا میکنه، افغانستان از انزوا میبراید و سرمایه‌گذاری و قوانین پیدا میشه و رزی که مردم خواهد آمد و حتی افغان هایی که سرمایه های خود بیرون کرده داخل افغانستان دوباره سرمایه‌گذاری خواهد کرد که خود به خود احیای اقتصاد باعث بهتر شدن زندگی و با مردم از نظام حمایت خواهد کرد که یک این و یک حکومتی هم شمول افغان ها انتظارش داره و آن چیزی را که در اجندای سازمان ملل و یا منشی ملل متحد هم از اون ذکر شد مدازر و این گپ هاست که یکانه را امی پیشنهاد است که شده و افغان ها هم امی را میخورن.
بسیار زیاد تشکر دکتر سباتب مختار، نوبت شماست، از شما بشنیم کدام موضوعات بسیار زیاد مهم است که امروز رویش صحبت کنیم، یک بستلا مقدمه از شما بگیریم.
سلام به شما. اگر مشخص بسازیم در چی رابطه، اگر موضوع افغانستان هست و در رابطه افغانستان صدای مهی است که حکومت دیفکتوی طالب ها باید به صدای ملت و مردم خود گوش بده و بتوانن به یک شورای ملی، یک جرگی ملی متوسل شوند که در روشنی منافع ملی افغانستان بر افغانستان مفید است. تا زمانی که یک اجماع صورت نگیره که در او اجماع هر انسان افغان صدای خود را در روشنی منافع ملی افغانستان نبینه و در نظام خود را نبینه و حکومت بر اساس اراده مردم نبیه، من فکر نکنم حکومت طالبا بر مردم قابل قبول باشه. آمدیم حکومت همشمول. خب این واژه ها بار بار تکرار میشه، ما میخوایم حکومت بر اساس اراده مردم باشه، اگر او را فردا ملا هیبت الله هم ببره برای ما قابل قبول هست. اگر کسانی در افغانستان جنایت کردن، چور کردن، چپاول کردن، غبن کردن، از اینجا میلیون ها دلار را با خود بردن و برای افغانستان هم مفید و مؤثر نیست، خط زو و صف زو جدا از طالبا باید بفهمه که
یه خواست ملت افغانستان است. اگر طالبان بخواهند که از انزوای بین المللی بیرون شوند، تنها گزینشی است که درب مکاتب و پوهنتون‌ها را برای دختران افغان باز بکنند و در پهلوی زیب یک اجماع ملی وصل شوند و توسط این اجماع بتوانند یک لوی جرگه تاریخی را بخواهند و این میتواند بر افغانستان مفید و مؤثر باشد. بله.
تشکر مختار صاحب. خب راموسپور صاحب، امی کنفرانس دوحه بسیار زیاد مهم واری معلوم میشه. یک چهار نقطه اساسی است که بخش اولش هم خروج نیروهای خارجی است، بخش دومش تعهدات امنیتی طالبان، بخش سومش که بسیار زیاد مهم است امروز روی عزیز میخواییم یک کمه که صحبت کنیم، گفتگوهای بین الافغانی است، و چهارمش هم آینده روابط و دولت بعدی از این قبیل مسائل. این مسئله گفتگوهای بین الافغانی میگن باید از 20 مارچ 2002 آغاز باید میشد، نه؟ در این مورد چی گفتنی دارین؟ چقدر جدی است؟ چرا به این توجه نمیشه؟ از شما بشنیم راموسپور صاحب.
تشکر نظر صاحب. اساسا هم ماه مارچ 2020 است فکر میکنم.
بله 2020.
متاسفانه که امین گفتگوها به همون ترتیبی که شما بیان کردین که در توافقات دوحه بیان شده بود صورت نگرفت، چون من شخصا در اونجا به صفت ناظر در تیم ملل متحد حضور داشتم و شاهد تمام جریانات از بعد از توافقات بودیم در دور اول مذاکرات و دور دوم که قطعا عملی نشد. متاسفانه من شاهد از این مسئله بودم که یک سلسله اقداماتی که باید میشد و یا همون گفتگوهایی که به همون شکلی که پیشبینی شده بود یا مد نظر بود صورت میگرفت صورت نگرفت. به این معنا که فقره های نخستین توافقنامه دوحه که خروج قوت های امریکایی و قوت های ائتلاف بین المللی بود، او آهسته آهسته آغاز شد و آزاد شدن زندانی های طالبان هم شروع شد و تایی که آخرین زندانی ها رها نشد جانب طالبان حاضر به این نمی شدن که وارد افتتاحیه گفتگوها شوند. من شاهد گفتگوهای آخر بودم در 5 آگوست 2020 که اوجا یکی از بزرگای طالبان جناب ملا صاحب برادر و نماینده ملل متحد با هم صحبت کردند و من شاهد صحنه بودم در اونجا در میدان هوایی دوحه که باید آخرین زندانی طالبان رها میشد. آخرین زندانی هم با وساطت قطر بالاخره رها شد و از رها شدن زندانی ها باعث گرم شدن جبهات و رفتن دوباره از اونا به سنگرهای جنگ بود که باعث تضعیف روحیه نیروهای دولتی شد و خروج نیروهای بین المللی همچنان روحیه را تضعیف کرد. دولت احساس میکرد که نیروهای بین المللی شاید به قاطعیت و به شکل کامل خارج نشن و طالبا فکر میکردن که دستاوردهای زیادی در راه هست و از این خاطر زیاد علاقمند امی بحث گفتگوها و دوام گفتگوها نبودن. هیچ گفتگوی واقعی هم صورت نگرفته. در جریان امو افطار و دروزی که ما در اونجا بودم فقط ممکن چند مجلس بسیار تشریفاتی و بسیار رسمی با وساطت کشور میزبان صورت گرفته باشه و امو به اصطلاح انگیجمنت یا یک مشارکت لازمی که در مباحثات باید می بود، مجالس باید می بود، چون هر دو آیت ها در یک محل جا با جا شده بودن، هیچگاهی صورت نگرفت که بسیار مایوس کننده بود. و از همین خاطر این گفتگوها عملی نشد. ولی برگردیم و پیش از گفتگوهای رسمی دوحه در سال 2015 سازمان بین المللی پگواش یک کنفرانس را با مشارکت همه سیاسیون افغانستان و همچنان رهبران طالبان تقریبا 8 نفر از دفتر سیاسی از اونها شرکت کردند و این 3 روز کنفرانس هم ما اونجا گردانندگی میکردم و در اونجا ما وعده های بسیار قوی از جانب هیئت طالبان شنیدم که حتی ترم جملاتش بیادم از کنها میگفتن ما مونوپولی یا انحصار قدرت نمی کنیم وقتی که ما به قدرت برگردیم، به این معنا که ما فرصت ها را و زمین ها را برای همه اقشار افغانستان و گروه های سیاسی افغانستان میتیم که در قدرت شریک باشند. اما آنچه که امروز در افغانستان دیده شد در 4 گذشته یک وضعیت بسیار اسفباری است که متاسفانه قدرت در دست یک گروه حاکمی است که این گروه تنها خودش خود مستحق اداره کردن و گردانندگی سیاست میدانه و اقلیت های قومی، گروه های سیاسی، اکثریت خاموش افغانستان، جامعه مدنی افغانستان، شخصیت های علمی و حقوقی افغانستان، هیچ کسی خود در آینه قدرت و اداره در افغانستان احساس نمی کنه. این خلا را جامعه بین المللی بسیار خوب درک کرده و رسانه ها بسیار خوب درک کرده، اکثریت خاموش افغانستان هم درک کرده و از همین خاطر است که تداوم اینمی وضعیت به نفع مردم افغانستان نیست و مستلزم ازی است که یک واقع بینی یک واقعیت گرایی در حاکمیت موجود هم پیدا شود، امارت های لازم بین المللی هم صورت بگیره تا اینکه افغان ها بتونه به هر میکانیزمی که به توافق میرسن، چی اولوی جرگه باشه، چی یک رفراندوم باشه، چی یک مجمع دیگه باشه، اینا بتونن در این مرحله واقعا یک حکومت مشارکتی یا یک میکانیزم را ایجاد بکنن که افغان ها کلگیش خود در اداره مملکت سهیم بدانن و این بقای افغانستان، بقای نظام، بقای صلح در افغانستان و پیشرفت افغانستان که همسان یا همتای کشورهای منطقه شود حداقل برش راهگشا میشه.
بله، تشکر خانم شینکه کاروخیل. امی موضوع را ما از چت جی پی تی پرسان کردم که یک جنبندی بکنه بر ما. جالب یک چیز او خاطر نشان میسازه، یعنی بی‌طرفانه است، حتما میگه که این توافق بین امریکا و طالبان بود، نه دولت وقت افغانستان. یک این موضوع را تاکید میکنه، تضمین های سیاسی و امنیتی بودند، نه حقوقی و اجرایی. چهارم میگه همه چیز به حسن نیت و تفسیر طرفین وابسته بوده، یعنی وابسته است. امیل ازه میگه دیگه سرنوشت نظام سیاسی افغانستان عملا به گفتگوهای بعدی معکول شده بدون ضمانت الزام آور. یعنی بسیار جالب، ای یک چیز جالب کشیده. شما موافق هستین کاروخیل با این نظر ای آی؟
کاملا یک گپ ای آی و گپ دل مردم افغانستان است. آن چیزی که مردم افغانستان گلهش داره و یا جفایی که در مجبور در حق افغانستان شد، وقتی که فیصله اول همی بود که طالبان و مردم افغانستان و خود حکومت افغانستان و امریکا در این مذاکرات نباشند، یک مثلثه، اما پسان حکومت افغانستان از او کشیدن میشن که نمی یک جفای بزرگی بودن. خو و میمانه یک حیاتی که به حساب بنمانگی مردم افغانستان میرن. میم سر توافق نامه خو از اول نفی شد دیگه. حکومت افغانستان دیگه رول بازی کردن نمیتون، به غیر از این که از طریق رسانه ها بعضی گله و شکوه های خود را داشت و بازور آقای خلیزاد هم رد میکرد که نه من معلومات شریک میکنم و نمیکنم. خو این مسئلشو بیخی به جنگ ببخشن جنگ زدگری بدل شده بود. میم سر خود می توافق نامه واقعا امریکا برای یک برنامه که خودشان شاید اگر بعض زمان موقتن اگر موجود باشه و بسلا یک فکر میشه که بعض زمان میست که او افشا نشده و او بسیار خصوصی است و بعض تعداد بین امریکا و طالبان صورت گرفته. اما میم سر از این که مسئله حقوق بشر یا حقوق زن، این یکی از شرط ها نبودن. ای باید تو وقت بشن که به جای می شد که این خود می آمدن یا آغاز خروج مشروط می شد، بعد از این که بسا می تمامی فیصلها صورت می گرفت، اینمی مذاکرات بین الافغانی رسیدن به یک توافق و یک ایجاد یک حکومت موقت یا دائمی اسلامی که وادشته بود و مسئله حقوق بشری حقوق زن کاملا در او رعایت می شد و قبول می شد، قسمی که اونا اعتراف کرده بودن و بیان می دادن و بعد از او بسامی خروج خود بود مشروع می ساخت. اگر واقعا امریکا تعهد داشته به ارزش های حقوق بشری و دموکراسی و چیزی که ادعا می کرد و توجیه می کرد آمدن خودم به افغانستان برای مبارزه با تروریسم، اما در وقت اخیر اصلا کلش فقط در دست یک شعار بودند، یعنی واقعا نمی رقم شد، هیچ نوع ضمانتی موجود نبودند، هر چیز مانده بود برای انتخاب طالب. و امور رقم هم دیدیم که امریکا بدون قید و شرط برآمد، هیچ نوع مذاکرات شروع نشد، مسئله حقوق بشر و حقوق زن دیگه اصلا مهم نبود، فقط برای بازی دادن افکار عامه و یا برای خود بنا دادن وسط به ملی که امو استاتس خود امریکا متاثر نشود، غیر از او کدام ارزش حقوقی یا چی وجود نداشت که واقعا افغانا به او دل بسته بیدن. و برای نوی مواردی که به اونجا جای بجای شده بود که هدف آمده بود که امارت اسلامی افغانستان که تا امریکا او را نمیشناسه و به نام گروه طالبان میشناسه و پاسپورت رو بر سلانی ها ندهن برای کسانی که مثلا طول رسته است، یعنی به معنی از یک حکومت برای زمین تسلیم میشود. این خود به خود من فکر میکنم نمیفهم که با مردم افغانستان چرا خود رو بازی دادیم و یا حکومت افغانستان چرا به او شدتش باید اعتراض میکرد و شاید حکومت وقتا مجبوریت های داشته و گروه های سیاسی و تنظیمی و جهادی واقعا در سقوط نظام کاملا دست داشتن، اما بازی که بر ازاد داده شد که گویا شما در هر نوع تحولی که بیاید شما سهم خواهید داشت، اونا با حکومت استاد نشدن و بالاخره بود که بسیار باسانی حکومت بساله منتخب سقوط میکنه و طالبان بدون کدام مشکل میاد و به چوک قدرت میشنن.
بله دکتر سیب حاطف مختار، شما رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان هستین. از نقطه نظر شما یک سوال اساسی که من دارم چطور است؟ یعنی مردم افغانستان، یک قسمت مردم افغانستان بسیار زیاد اظهار رضایت میکنن، میگن امنیت از کارا خوب است و از این قبیل، و یک قسمت مردم هم بسیار زیاد منفیگرایی میکنن. به نظر شما اگر یک نتیجه گیری کنیم، نظر و تحقیقات یا مطالعات که شما دارین، فعلا وضعیت یعنی چطور هست؟ همونطور که میگن بسیار مثبت است، یا همونطور که میگن بسیار منفی است، یا کدام نظر دیگه دارین آقای مختار؟
باور من است وقتی شما سوال در بود استراتژیک قرار میتین، باید بگیم که آیا مردم افغانستان در کجای از این قرار داره؟ شما مردم در حریکی قدرت نیست، یک گروه در حریکی قدرت است که نمایندگی از این ملت و این مردم را نمی کنه. آیا میتونیم بگیم که 50% مکاتب دخترها نفوس یک جامعه بسته باشه و مردم حق تعلیم و تحصیل را نداشته باشه، آزادی بیان نباشه؟ اینه میتونیم بگیم که به نفع افغانستان هست و یا جز منافع ملی افغانستان است؟ در بود استراتژیک اشتباهی استراتژیک طالبایی است که با ملت خود فاصله گرفتن و در تضاد با منافع ملی افغانستان در بود استراتژیک عمل کرد. اگر قرار است طالبها بخواهد که افغانستان از انزوای بین المللی بیرون شود، بهترین گزینشی است که طالبها باید به اجماع ملی تن بته و صدای ملت خود را بشنوه و حکومت را بر اساس اراده مردم باید تعیین بکنه. میپذیریم در افغانستان امنیت هست، اما این امنیت افغانها را به طرف عقب میبرند. میبینیم که کشورهای منطقه و فرامنطقه در افغانستان برای جنگهای نیابتی و استخباراتی کار میکنند. همسایه ها اهداف استراتژیک خود در افغانستان دارند. اگر طالب واقعا میخواهد که صدای ملت با مردم خود را بشنوه، بهترین گزینشی است که با ملت خود مراجعه بکنه و حکومتشان هم حکومت دیفکتو نمایندگی از ملت نمی کنه. شما ببینید در سطح جهان امروز افغانستان در یک انزوای بین المللی است. در بعد دیگرش از نقطه نظر استراتژیک، نزدیکی ما با چین و روسیه و تقابل با غرب در مخالفت با منافع افغانستان است. طالبان باید در نتیجه یک سیاست متوازن کوشش بکنه مشروعیت خود را از ملت خود بگیره و مردم و ملت میتونه بر یک دولت مشروعیت بده. در آن صورت میتونه منافع ملی افغانستان تعریف پیدا بکنه. متاسفانه حالتی که در افغانستان هست و حکومتی که در افغانستان حاکم است، نه نمایندگی از ملت میکنه و نه به منافع ملی افغانستان عمل میکنه. امنیت تنها به کار نیست، بقای افغانستان مهم است و بقای افغانستان در آزادی، در تعلیم، در تحصیل و در حق برابر در قبال تمام اقوام و اقشار در افغانستان است. بله.
تشکر آقای مختار. خب رامسپور صاحب محترم، خب این موضوعات یک از نظر گذشتان دیم ما و شما، مثلا امروز حوادث را میبینیم در ایران، مثلا تقریبا ایران بسیار جات یک دولت بزرگ اسلامی و 40 سال هم قدرت دستشان است و هنوز هم در جنجال است و مردم مش بسیار ناراضی هستند. یک وقت من یک سروی را شنیده بودم که تازه انقلاب ایران کشیده بود، در اون سروی گفته میشد که 80% مردم ایران طرفداری از دولت اسلامی میکنه و در ترکیه 80% مردم مخالف دین و از این قبیل مسائل بودن. منتها یک 10 سال پیش یک سروی دیگه برآمد که برعکس، در ترکیه 80% مردم گرویده اسلام شدن و از این قبیل مسائل، و در ایران 80% برعکس شده. حالا این تجارب اگر افغانستان هم بسلا در نظر بگیره، چطور خواهد شد؟ به این شکل پیش برن آینده از این رژیم چی خواهد شد؟ و در بین از این گیردارها آینده مردم بیچاره که حداقل 50 سال است در جنجال و جنگ بند مانده، از او چی خواهد شد؟
دقیقا شما به یک موضوع بسیار خوب اشاره کردین، مسئله همین سرویر که شما در جمهوری اسلامی ایران و ترکیه یاد کردین هم مهم است، بر ما یک درس میتوه، و همچنان همین خود تاریخ افغانستان. شما ببینین که زمانی که